واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزهای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
در باره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بهترین درودها تقدیم شما شنوندگان گرانقدر و گرانسنگ شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه هشتگ گفتگو است، همچون یک شنبه ها در خدمت شما هستیم. مانند همه یک شنبه هایی که با برنامه هشتگ به خانه هاتون میاییم، باز هم تصمیم داریم راجع به خانواده، فضای مجازی، زندگی مسالمت‌آمیز و چگونگی تطبیق خودمون با تغییرات سریعی که دنیای تکنولوژیک برای ما فراهم آورده گپ و گفت داشته باشیم، از حضور کارشناسان ارجمند استفاده کنیم تا بیش از پیش بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم با زندگی نوین. قطعا یکی از دغدغه‌های مهم همه ما، فارغ از این که در چه سطح اقتصادی زندگی بکنیم، در کدام شهر باشیم، سطح تحصیلمون چی باشه، فرزندانمون هستن و بر فرزندان ما که توی دنیای مجازی زندگی میکنن و آشنا هستند با قواعد زیستن در فضای مجازی. اما برای زیستن در فضای مجازی بچه های ما باید آموزش های لازم رو ببینن. همونجور که مدرسه میرن الفبا رو میآموزن، باید الفبای کار کردن و زندگی در فضای مجازی رو هم بیاموزن. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. بله، با یک موسیقی فرنشات و شاداب میریم برای آغاز برنامه که یک بحث ماراتونی هست، بحث کودکان ما، اهمیت زیستنشون در فضای مجازی و دانش و سواد رسانه. میهمانان گرانقدر برنامه ما جناب آقای رحمان عیسی‌زاده نشلی، دبیر گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه یادگیری الکترونیک، و جناب آقای صادق زنگنه، مدیر محترم توسعه خدمات فضای مجازی کودک در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. بله، روزهای پایانی ماه اسفند رو داریم با هم دیگه سر میکنیم. نویسنده محترم برنامه متن زیبایی رو تهیه کردن که نشان دهنده این هست که ما داریم برنامه‌های واپسین برنامه هشتگ گفتگو رو با شما سپری میکنیم. انشاءالله که در سال جدیدی که پیش رو داریم، برنامه هشتگ گفتگو با برنامه‌های تازه‌تر، گل‌واژه‌های زیباتر و موضوعاتی که شما به ما خواهید داد صحبت بکنیم. ما تصمیم داریم انشاءالله در سال آینده از استعدادهای نوجوانان و کودکان هم استفاده بکنیم، از خانواده‌هایی که تونستن موفق باشن، تجربه موفقی در زمینه تطبیق زندگی خودشون با فضای مجازی به شما معرفی کنیم. همین الان به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنم، اگر شما تجربه زندگی موفق خانوادگی، چه فرزندان چه خودتون، در ایجاد یک فضای مطلوب در حوزه فضای رسانه‌ای داشتید، با ما در میون بگذارید. همکاران ما آماده هستن که از شما گزارش تهیه کنن و در دل همین برنامه تقدیم حضورتون بشه تا برنامه ما رنگ و بوی مردمی تر بگیره. هشتگ گفتگو یعنی یک امضای آشنا میان من و تو، عهد و پیمان گروه برنامه سازی رادیوی گفتگو با شما، برای شما و زندگی همه.
سلام، وقتتون بخیر. در هشتگ امروز من سمیرا صدیقی با یه سری از کودکان و نوجوانان شهرمون صحبت میکنم در مورد اینکه از چه سنی احساس کردن نیاز دارن وارد فضای مجازی بشن.
از 6 سالگی. من از 5 سالگی میخواستم تبلت داشته باشم ولی با اونگو از 9 سالگی برات میخرم.
از 7-8 سالگی.
در ایران متوسط از سن 11 سال نوجوان ها در واقع با این امکانات و با فضای مجازی مرتبط میشن.
پدیده فضای مجازی وقتی وارد کشور شد که ما هیچ گونه آمادگی نداشتیم. الان هم برنامه نداریم متاسفانه، به خصوص برای کودکان و نوجوانان.
قانونی نداریم ولی نظام در واقع حمایت از کودکان و حفظ در واقع سلامت کودکان در مواجهه با فضای مجازی در حال حاضر در مرکز ملی فضای مجازی در حال تهیه است.
سری میزنیم به جشنواره کودک آنلاین که در دی ماه سال 1397 برگزار شد برای اولین بار و یه بخش های کوتاهی از این جشنواره رو با هم خواهیم شد.
سواد رسانه‌ای ما برای اینکه چگونه نظارت کنیم بر حضور فرزندانمون و کودکان و نوجوانمون در فضای اینترنت سواد کافی نیست یا اصلا ابزار لازم برای نظارت نداریم.
سفهر دیگری زندگی میکنن، در چارچوب دیگری فکر میکنن.
مناسب سازی اینترنت، فضای آنلاین، فضای مجازی برای کودک و نوجوان.
کسی باید این وسط یه قدمی برداره برای این اکوسیستمی که وجود داره، اکوسیستم کودک و اینترنت.
تولید محتوا برای کودک به چه معناست و کودک امروز کیست؟
اگرچه تقریبا همه ما قبول داریم که کودکان و نوجوانان کنجکاوترین و آسیب پذیرترین قشر هر جامعه‌ای به شمار می روند، اما با وجود رشد فزاینده فضای مجازی، فرصتها و تهدیدهای آن در این عرصه کمتر دیده شده است. این واقعیت را در جلسه 3 ساعته تعدادی از دانش آموزان برتر و نخبه که به دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده بودند بیان کردند. آنها در میان صحبت‌ها و درد دل‌هاشان عنوان کردند که محتوای تولید شده حوزه کودک و نوجوان بیشتر شکل آرمان‌گرایی دارد و واقعی نیست. جشنواره کودک آنلاین در دی ماه سال 1397 برای اولین بار با نگاه بر حلقه مفقوده تولید مناسب و در جهت تولید محتوا برای کودک و نوجوان در فضای مجازی شکل گرفت و برگزار شد. حالا وزیر ارتباطات در ادامه تلاش‌ها و اقداماتش در شتابدهی به اکوسیستم کودک و نوجوان در فضای مجازی، تعدادی از تولید و عرضه کنندگان مطرح محتوا در فضای مجازی را گرد خود آورده که آنها را ترغیب و تشویق کند به این اکوسیستم که برای ساخت آن نیاز به 3 زنجیره فرهنگ سازی، تولید محتوا و خدمات دارد.
بله، گزارش رو شنیدیم و متن آغازین برنامه که سرخط ما رو نشون داد. ما در برنامه هشتگ گفتگو می‌خوایم به ارتقاء سطح آگاهی و سواد رسانه‌ای خانواده‌ها بپردازیم و به این موضوع بیش از هر چیزی توجه بکنیم که تعامل اولیا و مربیان چقدر می‌تونه در امر آموزش فضای مجازی و سواد مجازی کارساز و راهساز باشه. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، 2 مهمان گرانقدر در برنامه داریم که این 2 عزیز هر 2 پاسخگوی سوالات ما خواهند بود. نخست باید به این بپردازیم که به چرایی‌ها برسیم. چرا ما نیاز داریم جناب آقای عیسی‌زاده نشلی که به کودکانمون سواد رسانه‌ای رو بیاموزیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم در هر جای این جهان که هستن. امیدوارم تو این چند دقیقه که خدمت شما هستیم پاسخی بخشی از سوالات شما باشیم. من جادر ابتدا عرض کنم خدمت شما که ما امسال 30 سال تولد اینترنت رو در دنیا دارن جشن میگیرن. از این جمعیت 7.7 میلیارد نفر 5.11 میلیارد نفر با تلفن همراه دسترسی دارن و حدود 4.7 میلیارد نفر هم از اینترنت دارن استفاده میکنن. تجربه ها نشون داده و در واقع تحقیقاتی که انجام دادن تو این زمین نشون داده که بیشترین تأثیر و بیشترین استفاده از اینترنت در فضای مجازی بحث آموزش هاست. بله. آموزش های الکترونیکی. حالا وقتی بحث آموزش ها مطرح میشه، ما بحث آموزش پرورش میاد وسط و دانشگاه توی کشور ما، البته مؤسسات دیگه هم هستن که کار آموزش رو به عهده دارن جای خود، منتها آموزش پرورش دو تا آموزش رسمی رو بیشتر به عهده داره. اگه آموزش غیر رسمی رو جدا کنیم، در آموزش های رسمی خب ما پیش دبستانی و ابتدایی داریم، متوسطه اول، متوسطه دوم، که آموزش های سنتی که حالا امروز ما بهش میگیم سنتی، یعنی مثلا شاید 30 سال گذشته میگفتیم آموزش نوینه، و آموزش سنتی آموزش هایی بود که دوره دانشمندای بزرگ مثل حاجی نصیرالدین طوسی انجام میشد. امروز این آموزش سنتیه، چرا که به مدد فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش ها به شکل الکترونیکی شکل گرفت و حالا انواع آموزش هایی که یکی از اونها آموزش های مجازی هست و موضوع بحث شما بیشتر تو این زمینه هستش، به شدت در حال افزایش هست در دنیا. تو کشور ما هم آموزش پرورش دنبال این نیست که آموزش های سنتی، آموزش های فعلی رو، آموزش های حضوری رو بهتره بگم، آموزش های حضوری رو کنار بذاره و فقط آموزش های مجازی رو شروع کنه. یکی از دلایلش میتونیم بگیم همین زلزله اخیری که حالا سال گذشته در کرمانشاه به وقوع پیوست. واقعا ما با کمک آموزش های مجازی تونستیم این تعداد دانش آموزانی که تو مناطق بودن رو تحت پوشش قرار بدیم.
درست.
و این یکی از نیازهایی است که به ما نشون میده. حالا همش همینطور نیست. ما الان در حال حاضر داریم مدارسی که تعداد دانش آموزان بسیار کمی داره و میتونن تحت پوشش قرار بگیرن. چرا؟ اینکه ما نمیتونیم همه معلمای متخصص رو در این به اصطلاح روستاهای مختلف یا شهرهای مختلف.
بله، نمونهایشو میبینی که معلم به خاطر یک یا دو دانش آموز مجبوری کیلومترها راه بره تا فقط اون رو تنها مدرسه که در روستا هست پوشش بده. خب طبیعتا به دنبال راههایی بهتر باید باشه.
یکی از این راهها همین آموزش های الکترونیکی است یا آموزش های مجازی که یکی از زیرمجموعه های آموزش الکترونیکی آموزش مجازی هستش. استفاده از حتی مثلا آموزش های از راه دور ما داریم، بیش از 1600 مدرسه در ایران داریم که آموزش از راه دور هستن. حالا این آموزش از راه دور به این معنی نیست که آموزش های همشون الکترونیکیه، مثلا به صورت حالا سی دی ارسال میشه یا مثلا به صورت کتاب های جزوه کتاب ارسال میشه. ما در حال حاضر حدود 52 تا مدرسه آموزش از راه دور به صورت الکترونیکی در کشور داریم که از یک سال گذشته شروع شده و تمام الکترونیکیه که داره ادامه پیدا میکنه و در یک سال گذشته این 52 تا شد، چون قبلا خیلی دنبالی نبودن که مدرسه، ولی از زلزله که پیش اومد دیگه خیلی نیاز بیشتر شد و الان دنبال این هستیم که همه این 1600 مدرسه‌ای که به صورت آموزش های از راه دوره در قالب الکترونیکی و مجازی هم بتونن خدمات ارائه بدن.
به شما برمیگردم. جناب آقای زنگر بزرگوازی، خوش آمد به شما. از اونجایی که شما مدیر توسعه خدمات فضای مجازی کودک در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستید، میخوام ببینم که واقعا آیا شما ادبیات خاصی برای تربیت کودک در فضای مجازی در نظر گرفتید که متفاوت از آموزش و پرورش باشه یا نه صرفا به عنوان یک یوزر دارید نگاه میکنید، یک استفاده کننده که حالا ابعاد فیزیکیش کوچیک‌تر هست از لحاظ سن و سال و تجربه، ولی از دید شما یک یوزر محسوب میشه؟
سلام به شما و مخاطبین برنامه‌تون. عرض کنم خدمت شما که ما در ارتباطات بیشتر نقش سیاست‌گذاری داریم و توسعه زیست بوم فضای مجازی کودک، تولید کنندگان محتوا در عرصه سنی زیر 18 سال. ما در حوزه محتوا شخصا ورود نمی کنیم توی ارتباطات. در واقع محتوا متولیانی داره مثل آموزش پرورش، و ارشاد یا نهادهای دیگه. ما بیشتر از لحاظ سیاست‌گذاری این بخش و خدماتی که میتونیم به این بخش ارائه بدیم و مسائلی شبیه مثلا این که ما ترغیب کنیم تولید کننده رو که وارد حیطه تولید محتوا برای کودکان بشن.
آقای زنگن بزرگوار، شما فرمودید که در حوزه سیاست گذاری دارید کار میکنید. ببین، دو تا مقوله داریم که خیلی مقوله مهمی هستن. یک، فرض کنیم من سرمایه گذارم، من طبیعتا یک فضای امن برای سرمایه گذاری میخوام و در حوزه پدر و مادرها، پدران و مادران اینترنت امن برای کودکان کنم، یعنی آن چیزی که بچه مشترک ماست اون امنیته. در زمینه ایجاد فضای امن برای اینترنت کودکان و همچنین امنیت سرمایه گذاری، شما چه اخبار خوشی میتونید به ما بدید؟
ببینید، ما تو این مدتی که این بخش شروع به فعالیت کرده و وزیر جدید عنایت داشتم به بخش کودکان و جوان، سعی کردیم که در بخش سواد رسانه‌ای فعال باشیم. در همونجور که گفتین، از تولید کنندگان محتوا دعوت کنیم که محتوای متناسب با کودکان رو تولید کنن که خانواده ها بدونن علاوه بر محتوایی که غیر رسمی تولید میشه توسط اشخاص، بعضن محتوایی هم تولید میشه که مناسب با سن کودکان باشه. از طرفی خدماتی هست، ابزارهایی هست برای پایش کودکان، مثل لانچرها، راه اندازها و ابزارهای نرم افزارهای کنترلر دیتا که روی دیوایس های کودکان و والدینش نصب میشن و مصرف دیتا رو پایش میکنه، گزارش میده. نرم افزاری که بیشتر استفاده شده، ساعتی که اصلا باید به اینترنت دسترسی داشته باشه. ما در این زمینه تلاش میکنیم و توسعه میدیم و سعی میکنیم که اینا رو معرفی کنیم.
نتیجه آن چیزی که شما در واقع مصرف کنندگان کودک در ایران دیدید چی بوده؟ آمارهاتون چی رو نشون میده؟ کودکان ایرانی بیشتر چه چیزی مورد علاقهشون بوده در طی دوره که این پایش صورت گرفته؟ اگه بخوام سه تا اولویت بگیرم، میگم اولویت اول بچه های ما این بوده در طی یه دوره، مثلا پایش 5 ساله، پایش 10 ساله، نه 3 ساله، نه اصلا امسال رو ما پایش کردیم. هر چیزی که دارید چی رو نشون میده؟ سه تا اولویت رو اگر ممکنه به ما بفرمایید که انجام شده.
بیشترین استفاده کودکان ما حدود 80% از محتوایی که استفاده میکنن گیم هست، بعد از اون فیلم هست و بعدش موسیقی.
بازی، فیلم، موسیقی. فیلم ها در چه حوزه هایی بودن معمولا؟
فیلم ها ضرورتا اونی نبودن که مطابق با سنشون بوده و بعضا این محتوا محتوایی نبوده که اصلا متناسب با اینا و برای این کودکان ساخته شده.
خب این همون دقیقه که باید دقت بکنیم. و تو حوزه موسیقی چی؟
تو ده موسیقی هم مثل فیلم،
یعنی اون بخشی که مربوط به بازی میشه کاملا طبیعیه. کودک و بازی رو دوست داره، شاید نگران کننده نباشه چون دقیقا روند زندگیش میره. ولی تو اون دوتا محور من فکر میکنم یه تعامل، یک کمیسیون مشترکی بین وزارتخانه و وزارت آموزش و پرورش باید به وجود بیان، تحلیل محتوا کنن. ولی چیکار کنیم که دسترسی بچه‌ها به فیلم ها و موسیقی ها تابع قواعد و ضوابط خاصی شود؟ آیا آموزش پرورش چنین کاریو کرده؟ این پژوهشی که این عزیزان در وزارت ارتباطات انجام دادن؟
بله، اولا من یه خبر خوب خدمتشون بگم که ما امروز میتونیم به جرات بگیم 100% محتوای درسی ما در قالب الکترونیکی تهیه شده، تولید شده. این تمامی محتوای درسی ما به صورت الکترونیکی است. این خبر خوبی که شما الان سوال کرده بود از آقای زنگنه تو بخش آموزش پرورش. اما بخش‌های خصوصی هر محتوایی رو که تولید می‌کنن تا با مجوز آموزش و پرورش نباشه قابل ارائه در مدارس ما نیست و همه این رو مدیران مدارس مخصوصاً و معلم‌ها این رو می‌دونن.
ببینید، من کاملاً با شما همراه هستم آقای عیسی‌زاده نشلی عزیز که می‌دونم آنچه که به عنوان خوراک فکری فرزندانمون در وزارت محترم آموزش و پرورش و سایر نهادهای آموزشی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت ارتباطات قرار می‌گیره کاملاً از فیلتر گذشته و میشه بهش اطمینان کرد. اما اون اما وجود دارد. موضوعی است. همه آموزش ها از طریق نهادهای رسمی اتفاق نمی افتد. ما که کنترل اینترنت رو در دست نداریم بپذیریم، خیلی اوقاتش در دست ما نیست. فرزند ما وقتی دور از چشم ما، موقعی که داریم استراحت میکنیم، موقعی که حواسمون نیست، داریم گفتگو میکنیم، میاد و وارد این فضای بدون مرز میشه، ما توی اونجا الان میخوام صحبتم این بود. من از جناب آقای زنگنه پرسیدم، آقای زنگنه گفتم ما احصا کردیم 80% گیم هستش، از 20% باقی یک بخشش رو به دانلود بارگذاری فیلم هایی که با گاه و بیشتر اوقات متناسب سنشون نیست و همچنین موسیقی هایی که همش مورد تایید میتونه نباشه. موضوع شما به چه رسیدید؟
ببینید، ادامه صحبتان بود که ما فرمودید و مجدد بحث توانمندسازی معلمان و والدین بسیار حائز اهمیته. ما این کار رو انجام دادیم، شروع اصلا نمی‌کنیم کامل انجام شده باشه. ما تو زمینه توانمندسازی معلمان از سال 92 به صورت رسمی شروع شده و ما پایان سال 95 به جرئت میتونیم بگیم که بالای 74% معلمای ما به ابزارهای هوشمند، حالا استفاده از فناوری‌های نوین که حالا کامپیوتر و اینترنت و سواد رسانه‌ای هست شامل میشه، در واقع این انجام شد. بنابراین معلمان چون بیشترین ارتباط رو توی کلاس‌های درسی حالا وقت اعظم رو دارن که آموزش پرورش وظیفه‌اش بوده انجام داده و هنوزم داره انجام میده. ما الان برنامه‌ریزی کردیم برای آموزش‌های میانیشون که معلمه ما توانمندیشون بیشتر بشه. تو بخش والدین ارتباط خوبی بین والدین توی همین شیوه‌نامه هوشمندسازی مدارس هم که تهیه شده دیده شده و مدیران موظف هستن به صورت ماهانه والدین رو در واقع توی طی جلساتی با فضای مجازی و با سوادهای رسانی آشنا بکنن. چون من به نظرم خودم که حالا صاحب فرزندم هستم و اتفاقا خیلی دوست دارم تو فضای مجازی باشن، نتونم بچه‌مو کنترل بکنم، مدرسه هر چقدر هم زحمت بکشه تأثیر زیادی نداره. ما به این نتیجه رسیدیم که ارتباط بین مدرسه و والدین یا خانه باید بسیار زیاد باشه و کنترل چه توسط پدر یا مادر یا افراد بزرگتر خانواده بر روی بچه‌ها باید وجود داشته باشه.
خب همین رو هم داشته باشیم.
من به عنوان مثال ببخشید فقط این قسمت رو عرض کنم. به عنوان مثال پدر و مادر میتونن به صورت تشویقی به بچه‌هاشون این آوانس رو بدن که مثلا شما اگر این درس رو به انجام رسوندی، این تکلیف رو به انجام رسوندی، من اجازه میدم مثلا شما یک روب یا 20 دقیقه از این فضا استفاده کنی ولا غیر.
ببینید موضوع همینجاست. تو دیدگاه روانشناسان تربیت میگم باج دادن هست، نباید این کاریو بکنی. ببخشید میونه کلامتون چون نظر روانشناسا رو گفتم. کار کردن با کودک میخوام بس تشویقی به خدمتتون عرض بکنم. یکی از راهکارهایی که خب وجود داره در کشورهای توسعه یافته این کارو کردند، جواب گرفتن و امروز ما هم میتونیم ازشون به درستی استفاده کنیم اینه. ما بدونیم که به بچه باج بدیم میتوانیم کمکش بکنیم سوار رسانه‌ای خودمونم بالا ببریم. چگونه؟ ببینید الان شما تو آموزش پرورش هستید آی زنگنه، من این سوال از حضرت عالی هم دارم چون شما هم به اعتقاد من میتونید کمک بکنید، یعنی حتما با دو نهاد وزارتخانه آموزش پرورش و ارتباطات اینگاه شدنیست. الان بیشترین دغدغه خانواده‌ها در دوره تحصیل بچه‌ها این است که بچه‌ها برن مدارس برخوردارتر مثل تیز پوشان، مثل سمپاد، چیزایی از این دست که هست. خب الان اگر به خانواده بگی خب خانواده بلند شو بیا اینجا، تو طول هفته 2 ساعتم بیا من سواد رسانه‌ای میدم، نه مادر میاد نه پدر، درگیری دارن. اما سیاست تشویقی آموزش و پرورش این باشد، اگر میخواهید بچه هایتان در دوره بالاتر به مدارس تیزهوشان، به مدارسی که امتیازات بیشتری دارن، باید پدر و مادر هم اینقدر ساعت آموزش رو طی کرده باشه. شرطش اینه، صرفا امتحان ورودی بچه ملاک نیست، حتما باید پدر مادر این دوره رو هم طی کرده باشن. در این صورت شما شاهد خواهید بود که به خاطر بچه هاشون که میخوان برن مثلا مدرسه تیزهوشان میان اون دوره رو میگذرونن. در نهایت سودو کی برده؟ کل جامعه سود برده، مزیده برای اینکه آموزش و پرورش هم سود برده و ما پرت انرژی نداریم. در اینجا یک کار قشنگتر اینه که مادر پدر میگوین ما نمیتوانیم مدرسه بیاییم، در اینجا کار وزارت ارتباطات آغاز میشه که در یک طرح مشترک بتونیم این کارو بکنیم. من این سوالو بپرسم بعد بریم اتاق فرمان. آیا آقای زنگنه شما این آمادگی رو دارید برای خانواده ها، برای افزایش سطح سواد رسانه‌ای خانواده ها در کنار فرزندانشون یک جایگاه ویژه ارزان تهیه بکنید که خانواده‌ها با طیب خاطر بتونن همراه فرزندانشون رشد بکنن تا یک فضای سالم داشته باشیم؟ اینو پاسخ کوتاه بدید و برمیگردیم به شما.
ببینید ما با دستگاه‌های دیگه تعامل داریم، از جمله همین وزارت آموزش و پرورش یکی دو ماه پیش خدمت وزیر محترمشون بودیم. هر جایی که نیاز داشته باشن به ما این امکان رو بدن و به بخش خصوصی حتی میتونیم ورود کنیم و این محتوای مورد نیاز، پهنای باند مورد نیاز رو در اختیارشون قرار بدیم.
درست. این ویژه خاص مال خانواده، یعنی پهنای باندی به نام پهنای باند خانواده. ببینید خیلی تفاوت دارد، یعنی فقط کاربردش محدود کننده تولید محتوای رسانه‌ای است برای خانواده، برای دانلود موسیقی نیست، فیلم نیست، برای چت و چیزهای دیگر نیستش. یعنی کاملا به نظرم قابل شدنی است عملیاتی.
خب از لحاظ سخت افزاری نمیشه روی یه اینترنت رو مثلا بگین که این فقط اینو دانلود کنه، مجبور اینترنت خانواده رو ببندی که فقط اون محتوای شما رو دانلود کنه و این درست نیست. ما حق محدود کردن و محدود کردن خانواده رو که نداریم.
نه قصد محدود نیست، ما هدفمند داشتیم. این موضوع خیلی بحث داریم. بریم اتاق فرمان برمیگردیم. برنامه هشتگ گفتگو تقدیم حضورتون میشه از شبکه رادیوی گفتگو.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه‌های اجتماعی ما هشتگ گفتگوی ها هشتگ گفتگوی
در چیز از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. با ما باش. هشتگ
روزهای یک شنبه از رادیو گفته گفته
هشتگ گفته گفته.
در مورد مزایای مربوط به این کار اگه بخوام بگم، طبیعتاً وقتی همه ما همینجوری هستیم، وقتی یه چیز به صورت ملموس برای ما توضیح داده بشه، هم یادگیریمون بهتره، هم تو حافظه ناخودآگاه ما میره. این از کودکی همینجوری بوده. تو کودکی برای آموزش حروف الف با اگه بخوای فقط بسنده بکنی به یاد دادن سر کلاس و نوشتن هر کدوم الف با سر تخته، طبیعتاً یادگیری برای بچه سخت‌تره تا زمانی که بخواد بازی بکنه باهاشون و اونها رو یاد بگیره. توی کلاس خودم من معمولاً از آموزش‌های الکترونیکی و استفاده از پروژکتور و پاور و اینجور چیزا و همچنین فیلم‌های آموزشی داریم استفاده می‌کنیم. یه مثال خیلی کوچیکی اگه من بخوام بزنم، یه چیز خیلی بارز، مثلاً واکنش‌های اسید و باز. زمانی که بچه فیلم اینها رو میبینه یا مثلا تفاوت‌های کلوئید و سوسپنسیون و نمیدونم محلول‌ها، زمانی که بچه تفاوتشون رو توی یک محلول توی یک فیلم داره کامل اینها رو میبینه و به صورت یک انیمیشن داره براش برگزار میشه، خیلی راحت‌تر اینها رو براش قابل درکه تا من بخوام فقط روی تخته بیام بنویسم تفاوت‌های اینها از هم دیگه چی هست. یه بحث مزایاش این هست که قابل ملموس هست براشون و یادگیریش به صورت سطحی و لحظه‌ای نیست. یعنی شما از بچه ها هم بپرسین میگن یادمون مونده. و یک بحث دیگه این هست، وقتی سر کلاس فیلمش گذاشته میشه، چون بچه بهتر درک کرده، خیلی از سوالاتی که قراره فردا یا پس فردا یا مثلا دو جلسه دیگه بخونه تا یادش بیاد، همون روز با دیدن این فیلم یادش میاد و میتونه بپرسه سوالاتشو. پس یادگیری تو آن واحد براش خیلی بیشتره. این یکی. دوم این هستش که چون تو حافظه ناخودآگاه اینها مونده، طبیعتاً بهتر پاسخ هستن. اما در مورد فضای مجازی و استفاده کردن از فضاهایی که بخواد این اطلاعات رو به اونها منتقل بکنه علاوه بر نوشتن مکاتبه ای، خوبی اینها این هستش، یک، وقتشون دیگه صرف نوشتن ماهایی که مثل قبل میمدیم جزوه می نوشتیم، وایس گوش میکردیم، 2 ساعت 3 ساعت وقتمون رو میگرفتیم فقط برای نوشتن دیگه نمی بچه یه پاور داره که خلاصه مربوط به اون درس توش نوشته شده. خب طبیعتاً فقط با یه نگاه کردن به اون خلاصاتی که براش گفته شده، اینها رو نکته‌وار توی ذهنش میسپاره، نمیخواد دیگه بنویسه. بعد کتابش رو میخونه و اون نکات رو برای خودش مشخص میکنه، یه جا یادداشت میکنه. خب پس از نظر وقتی هم خیلی برای بچه‌ها به صرفه شده. پس یک، اینکه یادگیری خیلی بهتر شده، برای بچه قابل ملموسه. دوم هم این هستش که وقتشون کمتر گرفته میشه بابت نوشتن یک متن. یعنی نکات براشون آماده هست و فقط اونها مینویسن و تو کتابشون مشخص میکنن، مطالب خلاصه و جمع‌بندی بهشون ارائه میشه. و مزایای دیگه هم داره. و بریم سر معایب. خب معایب به فرهنگ ما استفاده از هر کدوم از این فضاها برمیگرده. طبیعتاً هر چیزی زمانی که میخواد جا بیفته یه فرهنگ سازی هم باید بشه.